آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر چین برای گسترش روابط بازرگانی کشورش با پاکستان امروز وارد اسلام آباد شد. اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای کمک‌های مالی به یورو موافقت کرد. پارلمان اروپا خواستار توقیف دارایی‌های شماری از مقامات روسیه شد. ساعت 14 به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. عصر جمعه شما بخیر و نیکی. از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر کوتاه باشید. نخست وزیر چین ون جیاباو امروز برای سفر رسمی 3 روزه‌ای از هند وارد پاکستان شد. در این سفر با نهایی شدن حدود 14 میلیارد دلار قرارداد در زمینه‌های مختلف کشاورزی، انرژی، بهداشت و تأسیسات زیربنایی، مناسبات بازرگانی و سرمایه‌گذاری چین و پاکستان به طور چشمگیری گسترش می‌یابد. نخست وزیر چین در رأس هیئت بازرگانی پرشماری به پاکستان رفته است. در جریان سفر وی به هند نیز حدود 16 میلیارد دلار قرارداد میان دو کشور امضا شد. رهبران اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای جلوگیری از تزلزل یورو موافقت کردند. این صندوق جایگزین صندوق موقت کمک به یورو می شود که در سال جاری با 750 میلیارد دلار سرمایه مشترکاً توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد. به گفته رئیس شورای اتحادیه اروپا، مکانیسم ثبات یورو از سال 2013 اجرا می شود. نشست رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایان می یابد. پارلمان اروپا امروز جمعه با تصویب قطعنامه ای از کشورهای اتحادیه اروپا خواست به شماری از مقامات روسیه که در مرگ یک وکیل مدافع در زندان نقش داشتند، روادید ورود ندهند و دارایی‌های آنها را مسدود کنند. یک وکیل مدافع روس به نام سرگی مگنیسی پس از متهم کردن شماری از مقامات بلندپایه روسیه به فساد و گسترده مالی زندانی شد و پارسال در زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی درگذشت. هرچند قطعنامه پارلمان اروپا الزام آور نیست، اما به گفته وکلای مدافع مگنیسکی، صرف صدور این قطعنامه اقدام کلیدی است برای تحت فشار گذاشتن دولت مسکو به رعایت قانون. سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند گفته‌های اخیر یک نماینده پارلمان آن کشور درباره احتمال حمله نظامی علیه ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویم کورتنوفن، نماینده پارلمان و عضو حزب آزادی هلند روز سه‌شنبه گفته بود که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای باید به اقدام نظامی روی آورد. سفارت ایران در هلند روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن این موضع‌گیری، آن را کوبیدن تبل جنگ توسط شماری از اعضای یک حزب سیاسی در هلند خوانده و از آن ابراز تأسف کرده است. با این حال وزیر خارجه هلند گفت که هیچ بحثی درباره بمباران ایران توسط کشورش در میان نیست. و خبر آخر این که شامگاه پنجشنبه در لندن جولیان آسانج مدیر ویکیلیکس با قرار وثیقه آزاد شد. آقای آسانج که از 7 دسامبر در حدود یک هفته پیش در زندان به سر می برد به اتهام سوء رفتار جنسی در سوئد تحت تعقیب قرار دارد و دولت آن کشور تقاضای استرداد او را کرده است. سه‌شنبه گذشته دادگاهی در لندن با آزادی جولیان آسانج به قید وثیقه‌ای به ارزش 316 هزار دلار رأی داد، اما دادستان برای بررسی روند حقوقی استرداد او به سوئد با آزادی او مخالفت کرد. اما بعد از خبرها نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
سلام، من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم که طبق معمول برنامه
استودیو.
نگاه
استودیو هستش.
استودیو بر اینجایی که ما هستیم استودیوه، ولی برای شنونده ها اینجا نگاه تازه است.
نه، اون محصول نهایی هستش که اسمشو میذاریم
نگاه تازه. حالا باشه، قبول.
با توجه به اینکه همیشه ما موضوعات خیلی متنوعی داریم و هر هفته یه بار،
هر دفعه تو یه سری تعریف میکنی از خودمون، ما موضوعات متنوع داریم، نمیدونم فلان.
حتما موضوع
میگن مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید.
لزوما تنوع به معنای کیفیت خوبم نیستش دیگه.
آن راست میگی. هر... یکی رم میشه در موردش.
اون یه چیز دیگه است.
اینم حرفی مورد... خودش.
آره. موضوع این هفته برنامه‌مون در مورد خیانت هست. ممکن برای بعضیاتون پیش اومده باشه، چند تا
شما شما خیانت کرده باشین یا بهتون خیانت هم شده باشه.
آره، فکر کنم که چیز جالبی نیست، یعنی حتما برای طرفی که بهش خیانت میشه خیلی دردناک است، ولی می‌خوایم این دفعه یکم کلیشه‌ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ کارشناس ببینیم دلایلش چیه.
البته همونطوری که خودتون میدونید توی جامعه ما خیانت یه تابوئه به خاطر مسائل اخلاقی، در جوامع دیگه هم هست، اما تو جامعه جامعه ما یه جور دیگه اصلا بهش نگاه می‌کنه، اینطور نیست؟
آره، به خصوص توی روابط زن و شوهری اگه خیانتی صورت بگیره، یعنی از نوع جنسی، این متأسفانه به یک جرم عمومی تبدیل میشه و ممکنه طرف سرشو برباد بده. همین چند روز اخیر هم خبرهای زیادی داشتیم در مورد این موضوع، مثلا همین خانم سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده، مدام در مورد این موضوع حرف زده میشه که با اون بازی نکنین، صدا میده.
مدام
مثلا حرف میزنه برای ملت.
تو ببین باد بزنه رو من گذاشتم اونجا بقیه‌اش.
آره، داشتم چی میگفتم یادم.
داشتی میگفتی که خانم سکینه محمدی، همونطور که
آره، مدام
پرس تی وی یک فیلم مستندی رو از سکینه محمدی آشتیانی به زبان انگلیسی پخش کرد.
آره، خانم اونجا... البته سکینه که قبلا همیشه ترکی حرف میزد دوبله میکردن، این دفعه
آره اینجا خیلی جالب بود، فارسی نمیتونست فارسی صحبت کنه، این دفعه خیلی روون داشت فارسی صحبت میکرد. آره. و بازینویس انگلیسی. آره. و از طرفی مسئله ای که مطرح میشد،
یکی از محوراش این بود.
آره.
خیانت.
آره. حتی شهلا جاهد.
آره.
که پروندهش خب دوست
خانومی که دوست بود با
ناصر محمدخانی، در حالی که ناصر محمدخانی همسر هم داشت و متهم شد به اینکه همسر ناصر محمدخانی رو کشته، خب به هر حال مجازات شد.
آره، اعدامش کردن. یکی از ابعاد ماجرا همین بود که میگفتن خیانت کردن.
خلاصه موارد صورت... زیاده تو سینمای ایران هم موارد زیاده، اینا رو هم بگیم نگیم
سینما.
آره.
آره سینما، تو سینما خیانت میکنن،
تو سینما خیانت نمیکنن، تو فیلم ها منظورمه، تو داستان فیلم ها خیانت زیاده.
یه نفر طبق معمولی یه مزاحم دم در واسطه
تا مزاحم ما اینجا
برنامه ضبط کنیم، یه نفر مزاحم بشه. بفهم آقای زرنگار
مزاحم شده
شما بهم برنامه ضبط میکنم،
من مراهمم.
تشریف داشتید یه روب دیگه
بیسین در خدمت هستم، برنامه چه یه ذره سکرته، بعد در خدمتتون هستم.
آره قربان شما، متشکرم. توی برنامه یک کارشناس، یک روان درمان هستش و یک نفر که بهش خیانت شده، یک مرد، و البته برعکس بعضیا که نمیبخشن و میرن تا آخرش که قوانین مجازات کنه اون طرفو و سنگسارش کنه یا اعدامش کنه. اینها
این مرد ایرانی گذشت کرده،
گذشت کرده. میریم سرنوشتش رو میشنویم. مهمون اولمون هست آقای
دکتر داریوش برادری که روان درمانگر و روانشناس
که توی آلمان هستش. اگه لطف کنید اول اصلا توضیح بدید که چی میشه که آدم ها خیانت میکنن.
منظور خیانتون در روابط عشقی است؟
بله بله دقیقاً.
خیانت معنای روانشناسیش یا روانکاویش دقیقاً وقتی است که انسان در یه رابطه عشقی یا زناشویی یا دوست دختر دوست پسر یا در رابطه همجنسخواهانه باشه و معمولا چنین رابطه‌ای همیشه بر روی اساس این پایه وجود داره که این دو نفر به هم یک وفاداری جنسی یا عشقی دارن. اصولا عشق انسانی همیشه برای این حالت مطلق داره که ما باید با هم وفادار باشیم و به در کنار اون انسان مقدارهای خاصها یا احساسات دیگه هم هست. تنوع تلیبی بشری، درگیری های عشقی همیشه باعث میشه که امکان وجود بیاد یکی از دو طرف به رابطه خیانت بکنه و به کسی دیگه علاقه پیدا بکنه و یا اینکه به حال معروف یک شب بیرون بره و در یک پارتی با کسی رابطه با نفسن ایجاد بکنه. علل اصلیه خیانت جنسی یا خیانت از زناشویی معمولا در این خونده میشه که یا خود رابطه داره مشکل با آنچه که اتفاق افتاده در حقیقت داره مشکل رابطه رو نشون میده. موضوع دیگه یک علل پایه‌ای مغالطات جنسی در اون رابطه است که معمولا وقتی خیانت صورت میگیره که رابطه عشقی و به خصوص رابطه اروتیکی دچار سردی شده، این سردی رو یک نفر بیشتر نشون میده که شروع میکنه به دنبال یک جفت جدید میگرده، حتی اگر به شکل موقتی باشه. در مورد مردها و زنها هم تفاوتهایی وجود داره. برخی مواقع مردها بخواد که ثابت بکنن به قول معروف هنوز میتونن احساس قدرت بکنن، این کار رو ممکن رو انجام بدن. در زنان علت اصلیش بیشتر به این خاطر وقتی احساس میکنن که جفتشون، همسرشون به اونها دیگه علاقه نشون نمیده و در حقیقت به دنبال عشق یا ارتباط میگردن. ولی موضوع اینه که با رشد جامعه، با رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی، ما شاهد اوجگیری خیانتها در روابط هم هستیم. اصلا عشق انسانی داره این مشکل پایه‌ای هست. از یک طرف ما انسان‌ها خواهان وفاداری به یکدیگر، خواهان این هستیم که تنمون رو اون در یک عشق، یک رابطه به یکدیگر تعلق داشته باشه و از طرف دیگه از همون لحظه که این احساس عشق وجود میاد امکان خیانت هم باش زایده میشه، چرا که انسان هم از طرف دیگه کنجکاوه، از طرف دیگه مشکل عشق درگیری عشقی و قدرتی است و این درگیری عشقی قدرتی میشه به شکل میل به خیانت رشد بکنه.
آقای دکتر، حالا انواع این خیانت چیه؟ یعنی این خیانت تو چه بسترهایی رخ میده؟
خیانت جنسی یا خیانت در زناشویی میتونه به اشکال مختلف صورت بگیره. فرد در یک مهمانی و در اون لحظه یا تحت تاثیر الکل یا تحت تاثیر علل مختلف دیگه یک دفعه با کسی آشنا میشه، همسرش در کنارش نیست و ممکنه یک وان نایت استند صورت بگیره، یک صورت بگیره.
فارسیش هم بگین وان نایت استند، یعنی رابطه‌ای که مثلا یه شبه باشه. بشه مثلا دیگه، درسته؟
رابطه‌ای که یک شبه صورت بگیره و اینا میشه حالت تصادفی خیانت بیان کرد. حالت دیگه خیانت که ممکنه اصلا شخص یک مرد یک زن یک به یک نفر یک احساس عشقی رمانتیک پیدا بکنه و باز یک رابطه جدیدی بشه که به شکل مخفی وجود داره. حالا میتونه یک ماه باشه، میتونه سه ماه باشه، یا حتی سالها طول بکشه تا زمانی که رو بشه و این خیانت مشخص بشه. و خیانت میتونه به اشکال دیگه‌ای صورت بگیره که فقط این باشه که طرف فقط میخواد لذت جنسی ببره، بعد چنگای با یک نفر میخوابه، این تو رابطه خودش باقی میمونه. تا زمانی که مسئله رو میشه یا خیانت مثلا امروز در اینترنت میتونه صورت بگیره. از طریق اینکه شخص با اسامی دیگر وارد اینترنت میشه، خوبیتای دیگه میگیره، روابط مجازی، سکس مجازی ایجاد میکنه، اینترنتی ایجاد میکنه تا بدین وسیله بتونه به قول معروف یک کیک دیگه، یک لذت دیگه هم در کنار روابط عشقی خودش داشته باشه. بنابراین به اندازه آدما راههای مختلف برای خیانت کردن وجود داره.
واکنش‌های افرادی که بهشون خیانت میشه چی هستش؟
مثلا خیانت در حقیقت ما رو با مشکل عظیم عشق بشری هم روبرو میکنه. واقعیت اینه که عشق بشری حالت پارادوکس داره. ما همون لحظه که عشق می‌ورزیم و می‌خوایم تمام وجود یک نفر به ما تعلق داشته باشه یا ما به دیگری تعلق داشته باشیم، از طریق این بخش از وجود ما دنبال یافتن چیزهای جدید، اروتیسم جدید، کنجکاوی جدید، رابطه‌ای سالم، رابطه‌ای که چیکار می‌کنه این دو تا رو به هم پیوند می‌ده، یعنی چیکار می‌کنه مرتب سعی می‌کنه چیزهای جدید وارد رابطه بکنه، اروتیسم جدید وارد رابطه بکنه، نه در رابطه‌اش سازش، نه در سکسش سرد بشه. ولی وقتی این حالت صورت می‌گیره، خیانت صورت می‌گیره، در حقیقت نشون می‌ده حتی خیانت تصادفی که یک رابطه اینجا دچار مشکلاتی شده، یک جا رابطه دیگه نتونسته جلوتر بره، یک واقعا تصادفی بوده و یک لحظه فقط کنترلش از دست داده، وقتی طرف مقابل این مسئله رو بشنوه در واقع واکنش بسیار سخت و شدیدی خواهد داشت. حالت ضربه خیانت دقیقا مثل حالت یک خشونت روحی است. طرف مقابل که میشنوه همسرش بهش خیانت کرده، چیکار این ضربه چنان وحشتناک میتونه باشه که میتونه باعث بشه که کل رابطه بشکنه، از بین بره، یا سالها حتی چنین فرد نتونه از درون حتی تن به یک رابطه جدید بده.
یعنی میتونه که به خشونت هم بیانجام از طرف
دقیقاً.
مقابل
دقیقاً دو نفر عاشق هم هستن یا سالها تو رابطه زناشویی هستن که طرف زن میشنوه که همسر مردش یا بالعکس دچار چی شده، یک با این نفر دیگه رابطه داره، اولین احساسی که بهش دست میده احساس غم است و دیگه صرف دیگه خشم و میل انتقام. جوامعی که خیلی سنتی باشن یکی از علل‌های قتل‌های ناموسی دقیقاً همین مسئله است دیگه، که میتونه به خشونت جنسی تبدیل بشه.
میدونید که تو ایران متأسفانه قوانین خیلی سفت و سخت هست در این مورد، یعنی یک مسئله شخصی محسوب نمیشه خیانت و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و مدعی العموم داره و یک مسئله عمومی میشه و دولت شاکی آدم میشه به قول معروف. قوانین مجازات هایی هم که وجود داره بسیار سختن، از جمله در مورد زنا که میدونید سنگسار هست و نمیدونم اعدام هست و اینها. شما چی فکر میکنید؟
وقتی دولت در این کار دخالت میکنه و سعی میکنه به کمک مجازات قانونی جلوی موزلات روانی یا موزلات زناشویی رو بگیره، جلوی خیانت رو بگیره، مطمئنا چنین چیزی نتیجه برعکس داره. خیانت نشون داره میده که روابط داره مشکل بوده، الان وقتشه که این رابطه دچار تحول بشه و اینجا وجود روان درمانگر، وجود روانشناس لازمه، همکاری لازمه، کمک لازمه، نه اینکه مجازات بشن، نه اینکه بخوام که کسی رو سنگسار بکنن، چون این سنگسار کردن به چیزی کمک نمیکنه. نیچه جمله زیبایی رو داره که در حقیقت موضوع اصلی رابطه خیانت رو نشون میده. نیچه میگوید به زنی گفتن که شما با خیانتتون کمر زناشویی رو شکندید و اون گفت که قبل از اینکه من این کار را بکنم این زناشویی بود که کمر مرا شکند. همیشه وقتی خیانتی صورت میگیره قبلش اتفاقات زیادی افتاده، رابطه دچار مشکلات فراوانی بوده، چون جامعه این امکان نداره که آدم ها با هم صحبت کنن، از مشکلاتشون، تمناهای جنسیشون، عشقیشون شکایت میکنه، باعث شده که همیشه به شکل تابو باقی بمونه و سرانجام به شکل هولناک خیانت و ضرب زدن به دیگری بروز پیدا بکنه و بعد خشونت و قتل لاموسی. و در حقیقت دولت با این کار تنها کاری که کرده است این است که خواسته به خودش بگه من اخلاق به یک جای جا آوردم، ولی عملا این کارو مثبتی انجام نداده، بلکه یک قربانی رو قربانی کرد.
آقای دکتر خیلی کوتاه میخوام فقط به این مسئله بپردازیم، چون حتما این سوال پیش میاد برای شنونده های ما که بیشتر توی ایران هستن و این برنامه رو دنبال میکنن. تو جوامع پیشرفته اونا چجوری برخورد میکنن با مسئله خیانت؟
جوامع پیشرفته انسان ها میتونن تحت تاثیر خیانتی که طرفش کرده دست به خشونت لحظه‌ای بزنن، این در اینجا هم همسرشون رو کتک بزنن، یا اینکه نمیدونم حتی در بعضی جاها میتونه حتی قتل ناموسی هم صورت بگیره، در کشورهای مثل ایتالیا یا جاهای دیگه نمونه‌ای از اینا بوده. ولی اینا نمونه‌های حاکم نیستن، نمونه‌های حاکم در حقیقت این بخش است که این درگیری باعث میشه که دو نفر با هم وارد دعوا بشن، گفتگو بشن، روانشناس به صد کشیده بشه یا جدا بشن یا اینکه چیکار بکنن، دوره تراپی بگذرونن، مشترک بگذرونن. یعنی به این شیوه که بخوایم حالا ما خیانت رو تبدیل به یک مجازات بکنیم و به این وسیله فکر کنیم که ما مجازات رو خیانت رو برطرف میکنیم، در حقیقت شیوه منسوخ چون ثمر نمیده. در جوامع مدرن هم در تاریخ گذشتهشون این کارها رو انجام دادن و سعی کردن بکنن که قوانین سفت و سخت جلوی تمناهای انسانی بگیرن و چون دیدن که جواب نمیده از این روابط عبور کردن. جامعه ما هم باید یاد بگیره که از این شاید غلط عبور بکنه.
دکتر داریوش برادری بود، روان درمانگر در آلمان.
آره. برای یک تحقیقات جالبی هم ما ارائه شده بود که نشون میداد مثلا در یکی از این تحقیقاتی که در دانشگاهی در فیلادلفیا انجام گرفته بود و شاول میلر تحقیق انجام داده بود، عنوان کرده بود که
شاول میلر کیه؟ ادعا شده
روانشناسه.
بگو دیگه.
روانشناس آمریکایی.
بله.
20 تا 25 درصد زنها خیانت میکنن، 20 تا 40 درصد مردها خیانت میکنن. یعنی میخواست اینو ثابت بکنه که
خیانت توی مردا
بیشتر. آره. از زناست. آره. و در ضمن روش برخورد مردها هم خشنتر از زنهاست.
آره.
در برخورد با خیانت. شما نظر چیه؟
من آمارهایی که توی اروپا هم شنیدم همینطوره، یعنی مردها بیشتر خیانت میکنن و همینطور که آقای دکتر گفت نکته جالب بود، میگفت که خانمها بیشتر برای مسائل عاطفی خیانت میکنن و آقایون بیشتر برای مسائل جنسی. آره.
بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که آقا نادره.
ایران. آقا نادر همسرش بهش خیانت کرده و خودش به عنوان شاکی میره دادگاه شکایت میکنه و همسرش به سنگسار محکوم میشه، ولی بعدم خودش تلاش میکنه و همسرش رو نجات میده.
ضمناً همسرش حکم شلاق دربارش اجرا شده
ولی هپی اند داشته. نکته خیلی جالبیه. حتما خیلی کار سختی است گذشت، ولی بعضیا میتونن حتما.
مثل نادر.
شما به هر صورت تجربه اینو داشتید که همسرتون بهتون خیانت کرده، میشه کوتاه توضیح بدید برای ما ماجرا چی بوده؟
ماجرا برمیگره به خیلی وقت پیش، ولی خب گرچه دوست ندارم بابت صحبت کنم چون یه خاطره تلخیه برام و نه تنها برام، خدای نکرده برای کسی هم میخواد بیاد هم میخواد از روی کنم داشته باشه، ولی خب فکر میکنم که باعثش همین خانوادهش بود. علاوه خودش خب ولی خب علاوه خانوادگی خانواده مثلا نرمالی نبودن و منم فکر کنم از اول اشتباهی این دارو رفتم مسیری برای انتخاب کردن همسرم و تو خودم تصور میکردم که مثلا همین خانواده جدا ما هم جدا هستیم، ولی خب اشتباه خودم باعث شد از سمت خانواده خودش مثلا این جریان مشهد گیره که وایسبانی اینا در واقع همون مواد مخدر به طور پای شدن و همین مسیر و این طرف کشیده بشن.
آقا نادر میتونی بگین دقیقا شما اصلا از کجا مشکوک شدید به همسرتون؟
از رفتارش، کردارش و اینکه غیر طبیعی برخورد میکرد و مشرف اونجایی که یادمه مثلا علاج چهره یا علاج مثلا صورتا رنگ و روخش برگشته بود کاملا و به زمان هم بیشتر میشد و به قول خودم به قول بعد یه حالت چرت زدگی هم داشت.
اعتیاد شما متوجه شده بودی درسته؟
بله بله.
ولی اون مسئله خیانت چی؟
علاج اینکه مثلا دوست از همسایه اون زمان که اطراف زندگی میکردیم مثلا لا توضیح دادن گفتن که کسانی هستن که مثلا تو داخل میشن تو منزل از قبیل مثلا این فامیل همسر دو اینا و غیر از اونا چند نفر دیگه هم مثلا میان میرن داخل. اولا مثلا اینا بودن میومدن رفتار میکردن، الان چجوریه که مثلا قریب هر روز میاد میره رفت آمد داره و منو به شک انداختن حقیقتا. من مجبور شدم مثلا دست سری آوردهی بزنم که مثلا متوجه بشم قضیه چه قراره که بو بردم.
مثلا چیکار کردید؟
تنها چیزی که ذهنم اومد حقیقت با یه وکیل در میون گذاشتم گفتم که من چیکار باید بکنم که مسئله بینم هست نموتش که یا ورسی مثلا متوجه بشی یه جوری داخل بشی. گفتم که داخل که من که نمیتونم داخل بشم و دوست ورسی یا از طریق دوربین چیزی بتونی مدارسته قرار بدی اگر منزل جام قرار داره دوری از طریق دور انجام بدی هی بداری به این مسئله که فعلا جای درد ندی تا اول خودت متوجه بشی. یه دیدم همه رام همینه، از طریق همون دوربین هم من اقدام کردم تا به این مسئله پی بردم.
شما چه احساسی داشتین وقتی که متوجه شدی که همسرتون بهتون خیانت میکنه؟
احساس که دیگه بالاتر از احساسم بود. الانم که دارم میگم باز میگم باز تپش قلب بودم با این حال که چند نفر رو داشتم، ولی خب باز با این حال حقیقت رو مطرح بود گفت که دقیقاً یادمه که سلام فشار بعد از ظهر بود من متوجه این قضیه شدم. دقیقاً میتونم بگم مثلا گیج میرم و یه مسیری رو طی میکردم برسیدم به جایی من به یک ساعته بود من باورت نمیشه با وسیله موتورم بودم و در عرض میگم با یه رو ده دقیقه شدم مسیر رو طی کردم که متوجه این قضیه شده بودم. دستام میلرزید، پام میلرزید، دیگه احساس میکردم مثلا زندگی دیگه برام تموم شده و حقیقتا داشتم به جای باریک میکشیدم خودم و یعنی دعبن ببرم و این جوشتیده. ولی خب میگم با سعی کوشش این وکیلی که داشتم اما تلفن گرفتم به سالی من خود ما رو راهنمایی کرد و اینا که گفت فالی هم نداره شما خود دعبن ببری و باعث میشی که به سالی های گناه بزرگی هم این وسط کرده باشی فقط از این قانون اقدام کن و من یادم که واقعا آسمون سرم خراب شده.
حکمی که صادر کردن تا اونجایی که خب بالاخره همه در جریان سنگسار بوده، آیا این حکم به نظرتون انسانی بود؟
کسی که کار باشه واقعا میگم دین پیغمبر اسلام هم این دستور داده که مثلا سنگسار قدیم و ندیم بوده از زمان پیغمبر، ولی خب رفت بوده، ولی خب ما خودمون هم قبول داشتیم، ولی خب میگم با سه شرایط و مسائل که پیش افتاد از این مسئله اومد بیرون و الحمدلله الان به خدا بهتر و خیلی پشیمون هم شد و الان هم یه جا درس داره میده به سال به دانش آموزه همون مطبع خودش.
تا جایی که ما در جریان هستیم خودتون باعث شدید که همسرتون سنگسار نشه، جلوی این حکمو گرفتید، الان پشیمون که نیستید؟
چون یه سردش هم موقع 5 سال 6 سال داشت، اون موقع لطمه یه میخود برای فرزند من که اگر یه زمانی خدا من کرده بود و بیرونی کرده و مثلا فلان کسی یا مادر مثلا فکریه مثلا چه جوزه و فلان مثلا یا الان کجاست، من خودم نمیتونستم مستقیم بخوام بگم آقا اینجوری چیزی بوده یا مثلا خودم چه بهش بگم آقا پنج سال شد و اینجوری مسائل، برای اونم لطمه بزرگی میشد جامعه و کسی یه خودم شد دنش باد میشد و از شما حرف میزد دیگه جاهز نبود مثلا اینجوری چیزی برای حرف بروشنی. مثلا
راضی هستید که جلوی سنگسار همسرتون رو گرفتین؟
البته میگم چون فرزند داشتم حقیقت این کارو کردم، واقعا یه تماسی که داخل زندان من داشتم و با رئیس زندانیا مثلا مثلا اینکه تحت نظرش بودن گفتن که واقعا اینجا نمازش به جاست و دعا و مثلا با هیچ کس روابط چیزی نداره و هر دمون شما زنگ میزدیم یا از نزدیک با هیچ برخوردی داشتیم مثلا روی احوالش باشه میبینی واقعا عوض شده، نه واقعا عوض شده بود و با خودش هم میگفت که فقط مادرم و مثلا بستگانم یا مثلا خواهرانم باعث این اتفاق بوده شدم و یعنی خودم خواسته یا نخواسته داخل این برنامه افتادم.
آقا نادر اگه بچه نداشتید آیا شما واقعا کسی رو که خیانت کرده لایق مردن و سنگسار شدن و اینها میدونید؟
البته این ذهنیتم بعد برگره به اون زمان که اگر مثلا این عمل انجام شده بود به مثلا رای قانونی که کرده بودم و فکر میکنم یعنی الان فکر میکنم که اگر مثلا من فرزند نداشتم احتمال قوی شاید اصلا پیگیر نمیشدم تا هر چی خدا میخواست مثلا میشد.
یعنی شما حاضر بودید که به خاطر حالا یک اشتباهی که یک نفر کرده اون آدم کشته بشه به خاطر اشتباهش؟
خودم هم با حال خودم مطمئن که خودم منم راضی نیستم به این حرف، ولی چیزی که تو قرار دادی جلوی من گذاشتی قانونی که برای شما مثلا تکلیف کردی برای مسلمان ها بهترین خوش بریده بشه، ولی خب خودم باز راغب نبودم، شاید اگر مثلا بچه‌م نبود مثلا موقع 100% من راغب بودم که مثلا موندنش رو مثلا آسیبش نرسه فقط برگرده و اینکه مثلا عوض بشه توبه کنه، شاید اگه بچه نداشتم 80% مثلا تمرکز می‌کردم روی این مسئله و موقع شاید مثلا یه جوری باز گلاش نمی‌کردم اگر واقعا موقعم توبه کرده بود. اولا اینکه به سر کسی این بلا نیاد، ولی خب خدا نکرده زمانم اگر اتفاقی هم افتاد منطق فکر کنم بالاترین حرف و گویا باشه و میگم شاید من به بعضی از اقوام نزدیک بودم مثلا با اون فکر کردن که تو مثلا این طرف رو میتونستی مثلا خیلی راحت بکشی فلان کنی، ولی اون وکیل واقعا آگاه بود و اینکه دانسته یا ناخواسته من با این بنده خدا تماس برقرار کردم این برای راهنمایی کرد و الانم الحمدلله سر زندگی.
اینم از مهمون دوم برنامه‌مون آقا نادر از تهران. بریم سراغ پیام‌های شما، ایمیلاتون رو، ایمیل‌های زیادی داشتیم، مرسی. شعبان دیجی. شعبان دیجی چیه؟
شعبان
از یکی از روستاهای تبریز گفته در مورد سخنرانی آقای خمینی در بهشت زهرا اول انقلاب صحبت کنه.
علی از شیراز ترانه خواسته از سیما بینا.
بهروز از گلستان گفته چرا با بنیامین مصاحبه نمی‌کنیم؟ چرا؟
والا دلیلش اینه که ما به بنیامین هم زنگ زدیم اما
گفت که من خودش نیستم، من بنیامین نیستم. اول میگه آره خودم هم، بعدا میگه من نیستم، قبول نکرد.
به هر حال شماره‌اش هم از یه منبع موثق گیر آوردیم، یعنی شماره خودش بود.
آره دیگه قبول نکرد.
خالد از بندر لنگم یکی از ترانه‌های داریوشو برامون خونده.
مجده خانوم هم چند تا جمله بامزه فرستاده، از جمله این که گفته هیچ خبری رو باور نکنیم مگه اینکه صدا و سیما تکذیب کنه.
عبدالله از بندر لنگم گفته که به پسرش امیر حسین سلام برسونیم.
راستین گفته پیوندتان مبارک. والا ما خیلی وقت با هم کار میکنیم، حالا
اتفاقا میخوایم سالگردش هم
جشن بگیریم. بفهمید.
نورالدین که گفته شنونده خاموش افغانمونه خواسته با منیژه خواننده تاجیک مصاحبه کنیم.
زهرا خانم تولدش پنجشنبه هفته قبل بوده، گفته به خاطر عاشورا کسی بهش تبریک نگفته، ما به
تولدت مبارک. زیبا دارویی خواسته برای پادرد.
جدی از ما؟ فکر کنم باید به دکتر مراجعه کنه. مریم خانم گفته که یه فن پیج درست کنیم توی فیسبوک.
مدت هاست که تو فکرشیم. یه ذره تنبلیای محمد رضا است چون قرار بود این کارو بکنه.
بله، بنداز گردن من. خب. بله.
احمد شنونده نابینامون گفته شما انگار خورس جنگی شدین.
نه دیگه، دعوا نمی‌کنیم. فاطمه گفته با این کله گنده‌هایی مثل رافائل نادال و راجر فدرر رو اینها مسابقه بگیریم.
یک هوادار بی‌نام یعنی بدون نام گوگوش هم ترانه ساحل و دریا رو برامون خونده.
محمد گفته مرسی از برنامه توپتون.
رضا از برلین هم گفته که میخواد که با ما گفتگویی داشته باشه درباره مصاحبه اخیری که با سالار عقیلی داشتیم.
زهرا خانم کلی مطلب از مجله دانشمند سالهای 47 و 48 برامون فرستاده.
عقیل از شیراز گفته چرا مسابقه ماه نگاه تازه رو دوباره برگزار نمی‌کنیم؟
امکاناتش رو نداریم. آقای مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور یکی دوتا ایمیل باز زده برامون.
آقای گرگیان از ناین هم گفته که یه برنامه درباره پارازیت درست کنیم.
مریم خانم دوتا ایمیل فرستاده. به هوش تو هم خیلی قبطه خورده به خاطر اینکه
چه هوشی قبطه خورده؟
گفتی که مریم و فائقه از شیراز. تا ایمیلش نوشته با احترام فائقه مریم از شیراز. تو میگی فائقه و مریم از شیراز؟
نه میگم به خودم دو نفره.
حالا خوب نگفتی احترام و مریم و فائقه از
شیراز. آره میشد گفت، راست میگی. چند خب. یک شنونده ای که دو مرتبه اسم خودش رو نگفته، من خواهش میکنم شنونده ها که اسمشون رو بگن وقتی تماس میگیرن. گفته که زرقامی بامزه مصاحبه کن با حبیب، خواننده ای که به تازگی اومده تهران. زیادم تازه نیستش، بیات شده دیگه.
شعبان از روستای سفیدخان تبریز. یه شعبان دیگه هم داشتیم ها، فکر کنم اون نیست محمد.
من نمیدونم، به هر حال ایمیلاشون متفاوت بود به خاطر همین.
گفته هیچ وقت نمیتونم پیام هامو بشنوم، عجیبه.
اما محمد حسین ملکی از زرند، محمد رضا، کلی الفاظ نامناسب به کار برده درباره کار ما و گفته که
الفاظ نامناسب یعنی اینکه بد و بیرا گفته دیگه.
آره دیگه.
خب
چرا ایران رو که به خاطر هر وجب از خاکش قطره‌های خون شهیدان ریخته زیر سوال بردیم؟
زیر سوال بردیم. و تورنج کلی مطلب رو نوشته و از جمله گفته سالار عقیلی با هوشنگ عقیلی نسبتی داره.
البته اشتباه تورنج میگه این باشه که منظورش هوشمند عقیلیه، تا اونجایی هم که ما میدونیم نه. حسین خادمی از اهوازم گفته که بگیم که حسین خیلی رازیه رو دوست داره.
میتا خانم یک اعترافات طنزآمیزی که یه نفر درست کرده بود و میگفت که مثلا من سکینه آشتیانی هستم و برام فرستاده، خیلی بامزه بود.
مهسا خانوم گفته که این هفتم باز مسافرته، امیدواره که برنامه‌مون مثل دفعه قبل نباشه که روسفید بشه پیش فامیلاش.
آقا جواد میگه اگه با سیاوش قومشی مصاحبه نمی‌کنید بگین که ما این برنامه رو گوش ندیم.
خب دیگه ما جواد. دیگه ما داریم تلاش میکنیم دیگه. من تا حالا دو بار با سیاوش قومشی قرارم گذاشتم اما تو رفتیم پای مصاحبه. آقای قومشی غیب شد به قول ما، عرض غیب شد. و شنونده دیگمون نیما هستش که دوتا ایمیل برامون فرستاده، گفته که مجریای نگاه تازه بهتره که سنگین رفتار کنه.
تماس بگیرید با ما، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 202-02-21-12-41-14. پا قبل از این که ما دوتا حرف آخر رو بزنی، ترانه آخر برنامه هست اتاق یخ زده، ترانش رو آرمین ابراهیمی گفته، آهنگ و صدای رضا یزدانی.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
میرم سراغ بوم و رنگ، شروع میشه دوباره جنگ، من و قلمو با همین میرون این اتاق تنگ. اول صدا تا میکشم، بعد میرسم به خنده ها، توبه هاتم رو میکنم، بعد با میمونم تو نگات، دو تا نگاه خمار و خواب، یه کم غرور یه ذره منگ. نه نمیشه در نمیاد، یه جاش بد جور میزنه لنگ. یه بوم خالی و سفید توی اتاق یخ زده، جلوش یه مشت رنگ سیاه با یکی که حالش بده، یه سطل رنگ از تو حیات ور میدارم میام بالا، همشو میریزم رو بوم. همینه شد حالا دیگه تمام. آذر حالش بده شعر میخونه
خب شنونده برنامه نگاه تازه بودید کاری از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی کم کم به ساعت 14:30 نزدیک میشیم تا نیم ساعت دیگه با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود